سفرنامه تبریز و اردبیل. دکتر صلاح الدین محمدی، دبیر آموزش و پرورش استثنایی. خیلی وقت بود که هوای سفر به دیار آذری های خونگرم را در سر داشتم و به دنبال بهانه و تعطیلاتی بودم که این رویای شیرین را تحقق بخشم. چه فرصتی بهتر از تعطیلات عید فطر و چه بهانه‌ای معقول تر از گذراندن این ایام خجسته در این دیار زیبا و تاریخی. در ابتدا قصد داشتم تا با استفاده از قطار سری به تبریز عزیز بزنم و چشم و دل را از زیبایی‌ها و آثار تاریخی و فرهنگی این دیار کهن سیراب سازم، اما سعادت با بنده یار بود و بلیت قطار گیرم نیامد و همین باعث شد با گرفتن یک سواری دربست و در اختیار با مبلغی معقول برنامه را به دیدار از تبریز و اردبیل تغییر دهم. خیلی زود ساعت حرکت فرا رسید و همراه با خانواده ساعت 4 صبح پنج شنبه 31 فروردین ماه 1402 رهسپار زادگاه ستارخان و باقرخان شدیم. خنکای نسیم فروردین باعث شد که مسیر در آرامش و راحتی طی گردد. با عبور از استانهای البرز، قزوین و زنجان خود را در ساعت 10 صبح به تبریز رساندیم. تنها مسئله‌ای که قدری بنده را آزار داد بیخوابی شب قبل بود که مرا کمی کسل کرده بود. پس از ورود به تبریز بلافاصله به سمت محل اقامت خیش که با تلاش حسن دستگیرزاده عزیز دوست تبریزی من هماهنگ شده بود حرکت کردیم و پس از استقرار در هتل و گرفتن یک دوش سریع وقت را از دست ندادیم و به سمت پارک مینیاتور تبریز که در انتهای محل اقامتمان بود حرکت کردیم. در این پارک ماکت‌ها و مدل‌های مینیاتوری آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی تبریز واقع شده و به ویژه اگر زمان کمی برای بازدید از شهر داشته باشید، ماکت‌های این پارک به شما کمک می‌کند تا محل‌های مورد نظر خود را برای بازدید در فرصت محدود گزینش نمایید. تنها مسئله‌ای که کمی مسافر را دلسرد می‌کند، عدم معرفی و تابلوگذاری بر روی ماکت هاست که اگر آشنایی قبلی با آثار تبریز نداشته باشید، تشخیص ماکت ها و انتصابشان به آثار واقعی برایتان مشکل خواهد شد. پس از خروج از این پارک بلافاصله به سمت موزه آذربایجان حرکت کردیم. با پرداخت مبلغ ناچیزی معادل 50,000 ریال برای هر نفر وارد دنیایی شدیم که سیر کاروان تمدن انسان را بر تابلوی موزه نمایش می‌داد. موزه که آثار باستانی، اشیا و ابزار سنگی و فلزی مردمان قدیم و حتی اسکلت دو تن از همان مردمان را به نمایش گذاشته است. در طبقه دوم این موزه شاهد برخی از خردریزهای تاریخی مانند مهرهای اشخاص و پادشاهان هستیم و در حیات آن سنگ قبرهای نوشتدار در معرض تماشای گردشگران قرار گرفته است. به محض خاتمه بازدید موزه از آن خارج شدیم و از سمت چپ پیاده رو به طرف مسجد کبود رفتیم که چند قدم پایین تر و پس از بوستان خاقانی قرار گرفته است. بوستان خاقانی در واقع پارک باصفایی است که ما بین موزه آذربایجان و مسجد کبود قرار گرفته است و محل مناسبی جهت استراحت مسافر پس از بازدید موزه و مسجد به شمار می رود. مسجد کبود یکی از آثار مشهور تبریز است که دارای قدمتی بیش از 555 سال است. ساخت آن را به یکی از حکام قراقویونلوها به نام سلطان جهانشاه در سال 845 شمسی نسبت دادند. در قسمت جنوبی مسجد سردابه کوچکی وجود دارد که در آن دو قبر واقع شده که احتمال می‌دهند که سلطان جهانشاه و همسرش خاتون جان بیگم در آنجا دفن شده باشند. اینجا در اصل عمارت مظفریه است که بعدها به خاطر کاشی‌های آبی زیادی که در آن به کار رفته به مسجد کبود شهرت یافته است. در پایه ستون‌های مسجد محفظه‌های کوچکی وجود دارد. گمان می‌رود از این محفظه‌ها برای جاکفشی نمازگزاران استفاده می‌شده است. پدیده جالبی که به محض ورود به صحن مسجد گردشگر را متوجه خود می‌سازد، هوای بسیار خنکی است که روح مسافر خسته و گرمازده را تازگی غریبی می‌بخشد. پس از اتمام بازدید این اثر تاریخی باشکوه به سمت بازار سرپوشیده تبریز حرکت کردیم که بزرگترین بازار سرپوشیده جهان به شمار می رود. بازاری که از قدیم الایام محل عرضه انواع کالاهای گوناگون بوده و مکانی برای تجارت بازرگانان بزرگ و تجار پرتلاش به شمار می رفته است. وسعت زیاد و بزرگی بازار تبریز و همچنین محدودیت زمانی ما باعث شد تا تا به بازدید بخشی از آن اکتفا کنیم و یکی دو جفت کفش از کفش‌های چرمی تولید تبریز بخریم. سپس با تاریک شدن هوا به سمت اقامتگاه خود مراجعه کردیم. برنامه صبح روز بعد بازدید از موزه صوت و موسیقی تبریز بود که با در بسته آن مواجه شدیم. از آنجا که این موزه به صورت شخصی اداره می شود، ساعت بازدید آن گاهی دیر و زود می شود. ما نیز پس از کمی قدم زدن در اطراف مجدداً مراجعه کردیم که با استقبال و گشاده رویی جناب آقای سجادی متولی آن مواجه شدیم. در اینجا هم با پرداخت مبلغ بسیار کمی، همان 50,000 ریال برای هر نفر، وارد دنیای سازها و آلات موسیقی شدیم که زمانی در دستان صاحبان هنرمند خود به ناله در آمده. چه نغمه ها و چه نواها که سر نداده بودند، عاشقانی که با نوشش این الحان آسمانی به سما در نیامده، چه دلهایی که با شنیدن صدای آنها عاشق نشده و چه چشمانی که با شنیدن آنها ابری و گریان نشده بودند. سازهایی که هر کدام قصه غریبی در سینه داشتند و هر کدام فصلی از شادی ها و غم های انسان ها را روایت می کرد. این مجموعه فقط شامل سازهای نفیس و گرانبها نیست. در این موزه ابزارهای صوتی از قبیل ضبط صوتها، تلویزیونهای قدیمی، تلفن‌های هندلی، رادیوهای نفتی و ابزارهایی که در قدیم مردم را از وقایع شاد و غمگین باخبر می‌ساختند، نگهداری می‌شود. گوش از این همه قصه ناگفته سازها سیر نشده که ناچار دل از موزه موسیقی و صوت و محیط سنتی، حیات باصفا و بوستان فام آن میکنیم و به سمت مقبره الشعرا رهسپار میشویم. قبل از خروج از موزه صوت و موسیقی، متولی هنرمند آن جناب آقای سجادی لطف را در حق بنده به کمال رسانده و با هدیه یک جلد کتاب موسیقی نفیس که حاصل دسترنج خود بود، حسابی ما را شرمنده ساخت و حب خود را در دل ما انداخت. حال که از سرای ابدی سازها خارج می شویم، به سمت فضایی حرکت می کنیم که محفل ابدی فرهیختگان جاودان و نامیرای این مرز و بوم است. مجموعه مقبرت و شعرا که حدود 400 تن از شعرا و عارفان و اندیشمندان در آن دفن شده اند، محلی است که با تفکر در آن و مهمانان ابدیش پی می بریم که برای ساخت کریستال ادب، دانش، فرهنگ، تاریخ و تمدن این سرزمین چه افراد که خون دلها نخوردند و عمر گرانبها را بر سر ترقی این سرزمین و دانش و تمدن آن ننهادند. البته سعادت با ما یار نبود و مجموعه در حال بازسازی و مرمت بود و به همین دلیل موفق به بازدید فضای اصلی مقبره الشعرا نشدیم و فقط به بازدید مجسمه تنی چند از ساکنان ابدی این مجموعه از جمله استاد شهریار و انوری عبیوردی اکتفا کردیم. حقیقتاً که فرصت کم دو روزه برای درک و دریافت آثار تاریخی، فرهنگی، ادبی، طبیعی و تمدنی تبریز کهن بسیار کم است. بهره‌مند شدن از این همه عظمت مستلزم زمان کافی و برنامه‌ای دقیق است که به دیدار این همه آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی رفت تا قصه نهفته هر کدام را با گوش جان شنید و شهد شیرین داستان هر کدام را با فراغ بال نوشید. طبق برنامه زمان ما برای بازدید از تبریز به اتمام رسید و باید هرچه زودتر به سمت اردبیل حرکت می کردیم. حدود ساعت 13 است که از تبریز خارج می شویم و به سمت بستان آباد حرکت می کنیم تا از طریق این شهر و سرعین خود را به اردبیل برسانیم. در بستان آباد توقف کوتاهی می کنیم و در یک پارک باصفا نهار خود را در یک آلاچیق صرف و بلافاصله حرکت می کنیم. حدود ساعت 17 است که به سرعین می رسیم. اولین کاری که می کنیم رفتن به سراغ یکی از استخرهای آب گرم این شهر است که آب آن از چشمه های آب گرم طبیعی سرعین تأمین می شود. خستگی را با قرارگیری در این آب گرم و طبیعی از تن بیرون می کنیم. اما استخر مطابق با قوانین ایام تعطیل بسیار شلوغ و پر ازدحام است و معطلی در صف خرید بلیط، انتظار برای تعویض رخت ها و منتظر شدن برای دوش خالی جهت دوش گرفتن قبل از ورود به استخر و همچنین شلوغی بیش از حد فضای داخل استخر، همه و همه باعث شد که از این تفریح ورزشی درمانی لذت زیادی نبریم. بیش از یک ساعت در این فضای شلوغ دوام نمی آوریم و عطای آن را به لقایش می بخشیم و خیلی سریع خارج می شویم. اما به محض خروج باران قشنگ بهاری از ما استقبال شاهانه ای می نماید و با قطره های الماسگون خود ما را غرق شادی و نشاط وصف ناپذیری می کند. پس از آن راهی اردبیل می شویم و در خانه یکی از آشنایان در یکی از دهکده های سرسبز و باصفای نزدیک اردبیل اقامت می کنیم. صاحب خانه با آن خصلت حاتموار و روستایی خود در نهایت صفا و صمیمیت از ما استقبال می کند و با مهمان نوازی خود شبی به یاد ماندنی را برای ما رقم می زند. برنامه صبح روز بعد بازدید از بقعه شیخ صفیست که باران صبحگاهی قدری آن را به تأخیر می اندازد. پاشش ریزدانه های الماسگون باران بر دامن طلایی خورشید صحنه ای رویایی آفریده است که چنین مناظر دلربایی را فقط میتوان در چنین زمان و مکانی شکار نمود. پس از هنرنمایی باران و خورشید با انرژی مضاعفی خود را به بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی میرسانیم. مجموعه خانقاه و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی شاهکاری از هنر و معماری ایرانی محسوب میشود که محل دفن شیخ صفی، شاه اسماعیل و تعدادی از صاحب منصبان دوره صفوی است. این مجموعه منحصر به فرد در سال 1310 در میان آثار ملی ایران قرار گرفت و تنها اثر ثبت جهانی اردبیل به شمار می رود که در سال 2010 میلادی 1389 هجری شمسی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. بناهایی از سال 714 تا 1008 هجری شمسی در این مجموعه ساخته شدند که از نظر معماری، تزئینات، صندوق منبت و مشبک قبور و غیره شکوه معماری مذهبی از دوره ایلخانی تا صفوی را به نمایش می‌گذارند. هنوز سوار بر بال خیال در کوچه پس کوچه های تاریخ صفوی قدم می‌زنیم و انگشت حیرت را از این همه شکوه و عظمت می‌گزیم که باز هم خیلی زود دیر می‌شود و ناچار دل از این اثر تاریخی می‌کنیم و به سمت دریاچه شورابیل در داخل اردبیل حرکت می‌کنیم. کنار دریاچه هوایی بسیار مطبوع و لذت بخش دارد که تا عمق جان نفوذ می کند و روح و روان مسافر را طراوت تازه‌ای می بخشد. دوچرخه سواری با استفاده از دوچرخه های دو نفره در این هوای دلپذیر عیش ما را کامل می کند و خاطره ای فراموش ناشدنی را برای ما می آفریند. پس از یکی دو ساعت گشت و گذار در حاشیه این دریاچه زیبا و استفاده بچه ها از شهر بازی محوطه آن، کبوتر دل را پرواز می دهیم و به سمت جنگل فندقلو حرکت می کنیم. جنگل فندقلو یکی از اماکن طبیعی دیدنی استان اردبیل است که در نزدیکی شهر نمین قرار دارد و محدوده آن از خانقاه اولیا در مسیر نمین به آستارا شروع می شود و تا روستای هور ادامه پیدا می کند. این جنگل در مرز بین استانهای گیلان و اردبیل و در تقابل آب و هوای سرد و مرطوب قرار دارد و از این رو در بیشتر اوقات سال مهالود و خنک است و از آب و هوای مطبوعی برخوردار است. باز هم برکت تعطیلات باعث شد که مسیر بسیار شلوغ و پرترافیک گردد. به هر زحمتی که هست خود را به حاشیه این سبز زیبا می رسانیم. ریه ها را پر از اکسیژن تازه می نماییم. عطر خوشبوی گلهای بابونه را چون کاسه ای از انگبین می نوشیم. رخت سلامتی و سرزندگی را در چنین فضای حیات بخشی می پوشیم و لحظات خاطر انگیز خود را با گرفتن چند عکس یادگاری جاودانه می سازیم. این لحظات خوش همدیری نمی پاید که به اتمام می رسد. شلوغی حاشیه جنگل، تراکم خودروها، گردشگران و زیغ وقت باعث می شود خیلی زود از این فضای فرهنگیز خارج شویم و به سمت اردبیل حرکت کنیم. به محض ورود به اردبیل در یک جگرکی نهار بسیار لذیذی صرف می کنیم و با هدف بازدید و استفاده از پل شیشه‌ای معلق هیر به سمت این نقطه حرکت می کنیم. این مجموعه تفریحی نیز با وسایل بازی مهیج خود از مسافران استقبال می کند و با زیباترین پل معلق، دوچرخه سواری در هوا و ایستگاه‌های شکمی که در دور و اطراف آن قرار دارند، روزی خاطره انگیز را برای گردشگران رقم می زند. پل معلق هیر در قلب طبیعت زیبا و سرسبز و تماشایی هیر در استان اردبیل قرار دارد. هیر که تقریباً در جنوب جنوب این استان قرار گرفته، یکی از شهرهای زیبا و خوش‌آب و هوای استان به شمار می‌رود و به خاطر داشتن باغ‌های میوه مثل آلبالو و گیلاس به شهر شکوفه‌های گیلاس و یا باغ شهر اردبیل هم شناخته می‌شود. پل شیشه‌ای معلق هیر هم در این شهر و بالای رودخانه هیرچای واقع شده است. وقتی روی این پل قدم می‌زنید، از یک طرف می‌توانید کوه باصلابت سبلان را ببینید و از طرف دیگر کوه‌های باغرو و باغ‌های میوه که در آنجا قرار گرفته را مشاهده کنید. اگر هم به زیر پایتان نگاهی بیندازید، رودخانه پرآب و خروشان و زیبای هیرچایی را مشاهده می‌کنید که با عبور خود از این منطقه به آن تراوت و زندگی بخشیده است. جالب است که بدانید پل معلق هیل اولین پل معلق تمام شیشه‌ای و قوسی شکل در ایران است. طول این پل حدود 200 متر است و حدود 100 متر هم از سطح زمین ارتفاع دارد. عرض آن هم تقریباً 1 متر و 20 سانتی متر است. خلاصه اگر مثل ما شانس داشته باشید و هنگام قدم زدن روی پل بادی هم بوزد، پل تکانهای بیشتر و شدیدتری می‌خورد که به هیجان آن بیش از پیش می‌افزاید. بازدید از این پل هیجان انگیز لذت و خاطرات خوش سفر ما را تکمیل کرد، اما دیدن استان سرسبز اردبیل در اردیبهشت ماه و از عمق جان چشیدن این همه زیبایی و طراوت بهاری چیزی نیست که با صرف 2 روز به وصل آن نائل آیید. بهره‌مندی از این همه خوشی و لذت مستلزم زمان کافی و فراغ خاطری است که جرعه جرعه شهد گشتن در چنین فضای جادویی را در پیمانه جان ریزید و آن را با بند بند وجودتان حس کنید. به امید زمانی دیگر برای بازدید از این استان سرسبز به سفر 3 روزه خود پایان دادیم و به خاطر ترس از ترافیک شدید جاده ها در آخرین روز بازگشت از تعطیلات شبانه به سمت تهران حرکت کردیم. جای دیگر دوستان سبز.